بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. إن شاء الله جلسه 20 درس بلاغت رو شروع میکنیم. بحث ما راجع به معارف بود، تعریف به موصول رو بحثش رو گذروندیم، تعریف به الف و لام رو خواهیم گفت. میفرماید که صفحه 64، التعریف باللام، یأتی و یأتی لحد امور. تعریف به الف و لام به خاطر این اموره. اینا یه مقدارش در صرف، یه مقدارش در نحو اینا خونده شده، یه مقدار هم اینجا ممکنه مطالب دیگری هم اضافه بشه. الاشاره الى معهود. معهود یعنی شناخته شده، عهد یعنی شناختن. گاهی از کسی چیزی میپرسیم، میگه من بعید العهدم. بعید العهد یعنی شناخت من خیلی قبل بوده، خیلی وقت قبل من این بحث رو خوندم و الان تو ذهنم چیزی نیست، بعید العهدم. پس معهود یعنی شناخته شده. حالا اشاره میکنیم به یک چیزی که معهود باشه، معین باشه. منتها تقدم ذکره فی الکلام صراحتن، به طور صریح قبلش ذکر شده باشه، که به این میگن لام عهد صریح. و تسمى اللام و الحالت هذه به لام العهد صریح، یعنی لام شناخته، لام شناخت، شناخت قبلی، منتها به صراحت بحثش شده. مثل کما ارسلنا الى فرعون، کما ارسلنا، بله، الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول. اینجا الى فرعون باید باشه، اینجا فرعون هست. حالا باز هم احتیاطا میشه این رو نگاه کرد. در سوره مزمل آیه 15، بله، سوره مزمل 574، آیه 15 و 16. انا، بله، انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا. بله، اولی فرعون هست، فعصا فرعون الرسول. خب، کما ارسلنا الى فرعون، این اشتباه تایپی شد، رسولا فعصا، همونطور که فرستادیم به سوی فرعون، رسولی را، فرستاده ای را. اینجا رسولا اول نکره است، یعنی پیامبری را فرستادیم. پس سرپیچی کرد فرعون از آن رسول. این از رسول بعدی چون قبلش ذکرش شده، میخواد بگه این همون رسوله که فرستادیم. اما اگر میگفتیم فعصا فرعون رسولا، فرعون سرپیچی کرد از یه پیغمبری، معلوم نیست این همون بوده یا یکی دیگه بوده. میخواد بگه نه، این همونی که فرستادیم سرپیچی از همون کرد. خب، این تصریحا صراحتا آمده. دوم، الاشاره الى معهود. معهود یعنی باز یه امر شناخته شده است. تقدم از ذکره تا تلویحا، تلویح یعنی اشاره، به اشاره، نه به صراحت. و تسمى بلام العهد الکنایی. مثل چی؟ مثل ولیس الذکر کل انسا. اینجا الان لیس اسمش الف و لام داره، ذکر یعنی مذکر، انسا یعنی مؤنث. ایشون میفرماید که پسر مثل دختر نیست، اینجا الف و لام گرفته. خب این الف و لامش از کجا، یعنی کجا این بوده که ذکر قبلا که نکرده؟ میگه خب قبلا یه اشاره به این کرده بوده کجا؟ حیث و ان اللامه، ان اللامه داخلت علا اسم لیسه، لامی که داخل شده بر اسم لیسه، اسم لیسه که همون ذکر باشه. اشارتون الى ما سبق ذکره تلویحاً، اشاره است، یعنی لام که داخل شده این یک اشاره است به آنچه که قبلا به صورت اشاره‌ای و تلویحی و کنایی گذشت. کجا گذشت؟ در آیه قبلش، این آیه 36. در آیه 35 گفت انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، من نظر کردم برای تو آنچه را که در شکم دارم که آزاد باشد. خب شما بگید که اینجا که ذکر نگفته، که اینجا گفته که آنچه که من در واقع حامله هستم. خب ممکنه زن پسر باشه، ممکنه دختر باشه. میگیم نه آخه، نه اینکه این رو محررن گفته، یعنی میخواد که آزادش کنه و نذر کرده برای اینکه خادم باشه، اون رسم نبوده که این دختر رو برای همچی کاری نذر کنن و قرار بدن. لذا از این محرران میفهمیم که منظور به اصطلاح مادر حضرت مریم که این بچه رو قبل از تولد نذر میکنه، منظورش پسر بوده، یعنی ما به پسر برمیگرده نه به دختر. فإن لفظة ما و ان کانت تعم الذکور والاناث، لفظ ما اگرچه تعم یعنی فرا میگیرد، اما یعنی فرا گرفت، فرا میگیرد ذکور را و اناث را، لکن تحریر یعنی آزاد نمودن، آزاد نمودنی که اینجا منظوره چیه؟ و هو ان یعتق الولد، و اون این است که رها بشود فرزند برای خدمت بیت المقدس. یعنی چی رها بشود فرزند؟ یعنی در قدیم، البته الان هم اینطوره، خب قدیم بیشتر، در قدیم فرزندان، خب فرزند جزی از خانواده است و در خدمت خانواده است دیگه. وقتی که ما بچه رو وقف میکنیم، میگیم این نظر این مسجد باشه، یعنی دیگه آزادش میکنیم از این که بخواد به خانواده خدمت گذاری کنیم، وقتش رو خالی میکنیم، دیگه رهاش میکنیم، دیگه او رو در خانه به خدمت نمیگیریم، میگیم کلن 24 ساعته در خدمت این مسجد باشه. خب این یه همچه نظریه دیگه. این آزاد شدن برای خدمت و نذر کردن برای مسجد بیت المقدس، انما کان للذکور، برای مردها بوده، یعنی معمولا فرزندان پسر رو این کار رو میکردن، دون الاناث. پس اون مافی بطنی اشاره به پسر داره، اون وقت از ذکر، پس قبلش قبلش این ذکر شده یه بار، منتها نه به صراحت. سوم اشاره به معهودی که لم یتقدم ذکرو، پس این یک و دو اشاره به معهودی است که تقدم ذکرو، منتها یکیش تصریحاً یکیش تلویحاً، ولی سومی اشاره به معهودی است که لم یتقدم ذکرو. لکنه حاضر عند المخاطب حسن، که بهش میگن عهد حضوری، اشاره به معهودی است که حاضر است. این رو همون در صرف ساده هم خوندیم، عهد حضوری. خب مثل اینکه یک شخصی الان اینجا هست، مثلا میگیم که نصر تو الرجله، الرجله اشاره میکنم به همین آقایی که در نزد من نشسته. پس به زید میگم من یاری کردم این مرد را، این الف و لام تعریفش عهد حضوریه، چون در حضور ماست و ما دوتای او رو میبینیم، پس شناخت پیدا میکنیم. یه وقت میگیم که من مردی را در خیابان دیدم، آن مرد به من فلان چیز را داد. خب وقتی میگم آن مرد، یعنی همون مردی که دیدم، این همون الف و لام عهد ذکریه، یعنی مردی را دیدم، آن مرد مثلا این کار رو کرد. ولی اینجا نه، میگم یعنی همین مرد، این عهد حضوری میشه. که قوله که خب برای مثالش همون رأیت و الرجل للرجل الحاضر، این مثال خوبیه. یا قرأت الکتاب لکتاب الحاضر، للکتاب الحاضر، این مثال خوبه. ولی این مثالی که الان اینجا ایشون زده که قوله که القرطاس لمن سدد سهما، شما میگی کاغذ برای کسی که تیری را آماده کرده، راست کرده. هر چی آدم فکر میکنه معنای اینو نمیفهمه. کاغذ، بله، سوزن، کاغذ، قیچی، اینا چطوری ارتباط پیدا میکنه با کسی که تیری آماده کرده؟ ما هر چی خوندیم نفهمیدیم، گفتیم شاید این اشتباه شده. بعد دوباره رفتیم کتابهای دیگه، دیدیم که در خصایص ابن جنی اینطوری هست، اون ریشش از اونجاست این مثال. منتها این مثال یهو برداشته یه این ور اونورش هم زده، اینطوری که آورده آدم هیچ سر در نمیاره که چیه. در خصایص ابن جنی هست که و من ذالک ان ترا رجلا قد سدد سهما نحو القرض، این سدد سهما خالی هم نیستا، سدد سهما نحو القرض. خب تو میبینی، ترا این که تو ببینی، یک شخصی را قد سدد، عبارت ابن جنی رو دارم میخونم، تا این عبارت ابن جنی رو نخونیم این روشن نمیشه. رجلن، ترا رجلن، این که تو میبینی رجلی را، قد سدد سهما نحو القرض. خود سدد از سداد میاد، یعنی یه تیری رو انسان راست کنه، یه میخ کج شده انسان با چکش راست میکنه، میگه سدد تو مثلا این وتد را یا این میخ را. ولی اینجا سدد نحو القرض چون آمده، اینجا به معنای راست کردن نیست، اینجا راست کرده است به سوی نشانه، غرض با غین و سادزاد، اینجا راست کرده است یعنی نشانه گرفته است. اینجا دیگه سدده به معنای نیست که یه کج بوده من راست کردم. اگر گفت سدده سهمن، سهم با سین و هی دو چشم و میم، سدده سهمن، اگر صرفا گفت سدد سهمن یعنی تیر کج بوده راست کرده، ولی اگر گفت سدد سهمن نحو الغرض یعنی تیر را نشانه گرفته، یعنی راست گرفته طرف نشانه. ثم ارسله، سپس فرستاد. تو میبینی که یه نفر تیر رو راست کرده طرف هدف و طرف اون سیبل، غرض یعنی اون سیبل، اون جایی که میزننش. ثم ارسله، سپس فرستاده. فتسمع صوتن، پس یک صدای میشنوی، صدای خوردن این تیر به هدف. فتقول القرطاسه، میگی که قرطاس، قرطاس یعنی کاغذ، ولی اینجا قرطاس معنای کاغذ باز نیست، به معنای نشانه، سیبل، چون از جنس کاغذه یا کارتونه، کارتون محکمه، این رو به اصطلاح بهش هم از جنس کاغذ دیگه، کاغذ فشرده است، لذا بهش گفتن کاغذ، ولی کاغذ منظور نیست، میگی سیبل. خب پس ابن جنی چی گفت؟ گفتش که یک شخصی رو میبینی که یک تیری رو نشانه گرفته طرف یک سیبل یعنی قرطاسی و رها کرد، یک وقت یه صدای تاق میشنوی، اینجا میگی القرطاسه. القرطاسه مفعوله، فاعلش کو؟ فعلش کو و فاعلش کو؟ میگه القرطاس والله، یعنی اصاب القرطاس، یعنی خورد به اون کاغذ، خورد به اون نشانه. خب پس ببینید این همه مقدمات داره، یهو آدم نمیگه که القرطاس. القرطاس شما میگید که به نشونه خورد، به نشونه خورد، این نشونه وقتی که شما میگید یعنی همون در واقع نشونه‌ای که هممون گذاشتیم و داریم میبینیم. مثلا شما رفتی پیش اون نشونه وایستادی و زید هم از دور تیر را آماده کرده. خب پس کقول، حالا مثال روشن میشه، کقوله که مانند قول تو که میگویی القرطاسه. اینجا دیگه نباید قرطاس و کاغذ معنا کنیم، بگی که نشانه، خورد به نشانه، 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 اینطوری باید معنا کنیم. به کسی که صدد، صددن هم نباید راست معنا کنیم، باید معنا کنی صدد سهمن الال غرز، نشانه گرفته از تیری را به سوی اون قرتاس. پس بعد از صدد سهمن اینطوری بنویس: لمن صدد سهمن الال قرتاس، به کسی که نشانه گرفته از تیری را به سوی هدف. اون وقت شما میگید که به هدفی، الال قرتاسن، به هدفی که هدف البته اونجا مشخص ها، البته اون هدف باشه الف لام باشه بهتره، الال قرتاس یعنی یک هدف معینی، هدف حاضر. اون وقت میگی که القرتاسه، این درست در میاد، یعنی خورد به نشانه. خب این همه این مثال پیچ و خم داره. چرا؟ چون اولا قرتاس معناش معلوم نیست که سیبل کاغذه، چون تو این مثال حتما سیبل معنا میده. صدده معناش اینجا با صدد نحول قرتاس به معنای نشانه گرفتن معنا میده. و همینطوری یهو بیایم بگیم که القرتاس من صدد دهم، هیچ آدم سردر نمیاره. از یه استاد دیگه هم پرسیدم، اونم سردر نیاورد. این جور چیزا دیگه باید با به اصطلاح مراجعه به کتابهای دیگه ببینیم اون کتابها چطوری توضیح دادن. ولی این همه زحمت لازم نیست، بگیم که همون قرائت الکتاب، این خیلی راحت. 4 اشاره به معهودی که لم یتقدم ذکره اصلا و لم یحضر حسا، اشاره به یک چیز شناخته شده ای که ذکرش قبلا نگذشته و الان هم حاضر نیست. میگیم که خب چیزی که قبلا ما ذکر نکردیم تو کلام، اینجا هم که نیست. از کجا شما میگی این معلومه؟ اینکه نامعلومه؟ میگه نه، لکنه معلوم لدى المخاطب، مخاطب این رو میدانه. یعنی شما که بگی الف و لام بیاری سرش، اون میفهمه که چی رو داری میگی. مثل ازیوبای اونه که تحت شجره، الان اینجا شجره تو آیه شریفه که نیامده قبلش، اینجا هم که نیست، تلویحا هم که ذکر نشده بود، تصریحا هم که نیامده بود، حسن هم که اینجا نیست. از کجا این شجره رو فهمیدی؟ میگه چون این داستان تاریخی رو میدونن که بیعت رضوان، بیعت شجره، بیعتی که با پیامبر گروهی از اهل مدینه آمدن و پیامبر بیعت کردن، در یه درختی بوده در منا، حالا شاید تک درخت هم بوده، اینجا دیگه اون شجره معروفه، مثلا اصحاب شجره معروفه، بیعت شجره معروفه، یاران شجره مشخص. فقط تسمى اللام والحالت هذه بلام العهد العلمی، بهم میگن عهد علمی. پس یه ذکری داریم، یه حضور حسی داریم، یه ذهنی داریم، بهم میگن ذهنی یا علمی. ذهنی هم میگن، علمی هم میگن. این تمام شد. منطقه اون ذکریش دو جور بود، ذکر صریح و ذکر اشاره‌ای. 5 موردی که الف و لام میاد اشاره به حقیقت میکند و اشاره به افراد چیه ندارد. اشارتون الی الحقیقه من حیث و هیه ما قطع نظر عن الافراد و تسمى بلام الجنس، مثل الانسان و حیوان و ناطق، یعنی ماهیت انسان چنین است. 6 اشاره به فردی از حقیقت. این الانسان و حیوان و ناطق به فرد خارجی اینجا کار نداره، به اون ماهیتش کار داره. 6 اشاره به فردی از حقیقت، منتها غیر و معین فی الذهن و الخارج، منتها اون فردی از حقیقت در ذهن و در خارج معین نیست. مثلا شما میگید آب را میجوشانیم، اینجا وقتی که شما میگید که یه آب را میجوشانیم، در مثلا یه آزمایشی میخواید بگید، بگید آب را میجوشانیم، اینجا حقیقت و ماهیت آب رو نمیخواید بگید، فردی از آب رو باید بجوشونید. اون وقت همه افراد آب خارجی رو هم که نمیخواید بجوشونید، میخواهید که یه فردی از آب رو بجوشونید. حالا ممکنه آب شیر باشه، آبی باشه که شما از یخچال آوردید، از رودخونه گرفتید، بالاخره یه آبی هست. اون وقت اینجا اون وقت غیر معین هم هست، در ذهن ما الان معین نیست، نگفتیم چه آبی، در خارج هم معین نیست، در خارج هم اون زمان معین میشه که شما آب رو دیگه بگیری و شروع کنی به جوشوندن، ولی الان که ما میگیم آب رو میجوشانیم اینجا معین نیست، نه در ذهن نه در خارج. و تسمی بلام العهد ذهنی، البته اینجا نامگذاریشون عهد ذهنیه، ممکنه دیگران ما گفتیم صرف ساده اون علمی رو همون ذهنی معنا کرده، اینا ممکنه در نامگذاری ها یه مقدار با هم تفاوت داشته باشن. عهد ذهنی اونو ما میدونیم که تو ذهن طرف باشه، ولی یعنی اینجا هیچی تو ذهن طرف نیست. شما خودت میگی که معین نیست در ذهن، معین نیست در خارج، وقت چطوری شما میگید عهد؟ عهد یعنی معین دیگه، این که در واقع مثل کوسه ریشپهن میشه. بله، لذا این عهد ذهنی حالا نامگذاری است که اینجا آمده، معلوم نیست حالا یه نامگذاری درستی باشه. شما از سلام میگید عهد ذهنی است، یعنی من شناخت ذهنی دارم، دوباره میگید که نه معین نیست در ذهن و نه در خارج، پس معلوم میشه که عهد ذهنی نیست دیگه. حالا یاد بگیرید دیگه، همینی که اینجا هست فعلا. حالا دیگه ما تحقیق باید بکنیم که کتاب های دیگه چی گفتن، نحوه وافی چی گفته، صرف ساده چی گفته، ولی یادم میاد که اونها یه جور دیگه گفتن و سر راست اینطوری نیست. حالا به هر حال اشاره، حالا این تسماشو ولش کنید، اشاره میکنه به فردی از حقیقت، که اون فردی از حقیقت، فردی از افراد، افراد اون حقیقت، فردی از افراد اون جنس یا نوع که الان تعینی در ذهن من نداره و حتی تعینی در خارج هم فعلا نداره. مثل و اخاف ان یاکله الذئب، من میترسم که او رو گرگ بخوره. اینجا ماهیت گرگ منظور نیست، چون ماهیت گرگ کسی رو نمیخوره، افراد گرگ هستن که این کار رو میکنن. منظور همه افرادم نیست، چون همه افراد گرگ بیان یه نفر رو بخورن این اتفاق هم نمیفته. همه افراد گرگ در عالم همه جمع بشن این اتفاق هم نمیفته، یعنی بعضی از گرگ ها، این اون بعضی از گرگ ها معین نیست نه در ذهن و نه در خارج. از المراد فردون غیر معین فی افراد ذهب، من افراد ذهب. هفتمی، اشاره به حقیقت داره، من حیث و شمول حال جمعی افرادها. پس حقیقت سه جوره، اونجایی که اشاره به حقیقت داره ها، یه وقت از اشاره به خود حقیقت هست بدون اینکه به افراد او نظر داشته باشه، یک وقت اشاره به فردی از افراد حقیقت است، یک وقت اشاره به حقیقت است منتها از حیث افراد، منتها نه فردی از افراد بلکه همه افراد. مثل ان الانسان لفی خسر، اینجایی که میگه ان الانسان لفی خسر نمیخواد بگه ماهیت انسان در زیانه، میخواد بگه افراد انسان زیان میکنن، منتها همه انسان ها، نمیخواد بگه یه نفر زیان میکنه یه نفر زیان نمیکنه، اول میگه همه انسان ها. ان الانسان لفی خسر، همه افراد از جنس انسان و از نوع انسان در زیانن. بله، ان الانسان لفی خسر، البته الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، یه گروهی در زیان نیستن. چرا انسان در زیانه؟ چون سرمایه خودش رو میبازه، مگر کسی که از این سرمایه برای آخرتش استفاده کنه که او دیگه نمیبازه. پس اشاره به حقیقت، من حیث و شمول حال جمعی افرادها، فإن شملت کل الافراد التي يتناولها اللفظ لغتا فهي للاستغراق الحقيقي، و این شملت کل الافراد التي يتناولها اللفظ بحسب متفاهم العرف فهي استغراق العرفي. استغراق یعنی غرق کردن، یعنی همه افراد رو در بر گرفتن. یه وقت استغراق حقیقیه، یعنی واقعا همه افراد رو در بر میگیره، مثل عالم الغیب و شهاده، خدا عالم به غیب و عالم به آشکاره، یعنی هرچه پنهان باشه هرچه در آشکارا باشه، خب این همه افراد رو میگیره، یعنی همه چیز آشکار و پنهان رو میداند. اون وقت دانستنش هم حقیقیه، مثل این نیست که بگیم که زید همه چیز رو میدونه، اینجا در واقع عرفیه حالا، یعنی همه چیزهایی که مردم بلدن نمیدونه، ولی همه چیزها رو که نمیدونه که. این گاهی هم متفاهم عرفی، استغراق عرفی بهش میگه، مثلا میگه من همه شهر رو زیر پا گذاشتم. عرفا رفتم دیگه همه مثلا تو کوچه هاشم گشت. حالا ممکنه یه جایی رم نرفته باشه، این استغراق عرفیه. مثل جمع الامیر و از ساقه، ساقه جمع سائق هست، اسم فاعل سائق، خب جمع مکسرش میشه ساقه. سائق یعنی ریختگر، طلاکار، کسی که طلا رو ذوب میکنه میریزه تو قالب، این به اصطلاح طلاکار بهش میگن، یا ریختگر به اصطلاح به طور کلی، ممکنه فلزات دیگر هم شامل میشه. ای ساقت الامارته یعنی طلاکارها یا ریختگرهای اون امارت خودش رو و اون مملکت خودش رو، نه اینکه هر چه که ریختگر تو دنیا بود. خب این هم راجع به تعریف. حالا میرسیم به بحث تنکیر، نکاتی هم راجع به تنکیر هست که انشالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.